ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. همزمان با نشست رهبران ناتو، روسیه با پهپادهای ساخت ایران به چند شهر اوکراین حمله کرد. ایران از احتمال حمله به گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق خبر داد. سرمایه‌گذاری برای رسیدن به انرژی‌های تجدیدپذیر در 5 سال گذشته 2 برابر شده است. همزمان با نشست رهبران ناتو در لیتوانی درباره تهدیدهای امنیتی مسکو، روسیه روز سه‌شنبه با پهپادهای ساخت ایران به پایتخت و شمار دیگری از شهرهای اوکراین حمله کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود اظهارات مقامات اوکراینی مبنی بر سرنگون کردن بیشتر پهپادها، اما برخی از ساختمانها در کیف و یک بنای اداری در بندر جنوبی اودسا در نتیجه این حمله ها آسیب دیدند. این حملات در حالی است که رهبران ناتو در نشست خود در پایتخت لیتوانی که از روز سه‌شنبه آغاز شد اعلام کردند اوکراین در پاسخ به درخواست عضویتش در ناتو پیامی مثبت دریافت خواهد کرد. روسیه که 1.5 سال پیش در آغاز حمله نظامی به اوکراین نگران گسترش ناتو به سمت شرق بود، گفته است که پذیرش عضویت کیف در ناتو را با واکنش قاطع پاسخ خواهد داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه تهدید کرد اگر دولت عراق تا شهریور ماه به تعهداتش در مورد گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق عمل نکند، عملیات علیه این گروه‌ها با شدت بیشتری تکرار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقری با ادعای اینکه در شمال عراق گروه‌های مسلح تجزیه طلب موجب ناامنی در مرزهای ایران شده‌اند، گفت دولت عراق متعهد شده تا شهریور ماه این گروه‌ها را خلع سلاح و از اقدامات آنان جلوگیری کند. اواخر اسفند ماه گذشته علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور در سفر به عراق یک توافق امنیتی با این کشور برای پایان دادن به فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق امضا کرد. آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه گزارش داد سرمایه‌گذاری برای کشف مواد معدنی حیاتی برای گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر در 5 سال گذشته 2 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ارزش بازار مواد معدنی مانند لیتیوم، کوبالت، نیکل و مس تا سال گذشته میلادی به 320 میلیارد دلار رسیده و سرمایه گذاری برای گذار به انرژی‌های پاک 30% افزایش یافته است. فاتح بیرول، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی، با اشاره به اهمیت پایدار بودن بازار تأمین مواد معدنی حیاتی برای جهان، وابستگی بیش از حد به چند کشور مانند چین را مایه نگرانی خواند. بر اساس این گزارش، در اتحادیه اروپا نیز موضوع وابستگی به انتقال انرژی به یک مسئله مهم تبدیل شده و بسیاری در این اتحادیه خواستار استقلال در زمینه تأمین مواد معدنی حیاتی هستند. و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد به علت کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش لوازم خانگی در کشور حدود 90% کاهش داشته. اکبر پازوکی در گفتگو با خبرگزاری ایدنا گفت نمیتوان انتظار داشت که با کاهش نرخ ارز قیمت لوازم خانگی نیز پایین بیاید. به گفته این فعال صنفی، لغو تحریم ها ابتدای کار است و برای مشاهده تأثیر مثبت آن در بازار باید حداقل 1 سال صبر کرد. وحید اشتری از اصولگرایان موسوم به عدالت‌خواه در یک افشاگری تازه خبر داد که یکی از بزرگترین موقوفات استان خراسان با عنوان گوهرشاد 6 سال پیش به احمد علم‌الهدی واگذار شده است. این فعال سیاسی روز دوشنبه 19 تیر در توییتی نوشت که موقوفه واگذار شده بیش از 1000 هکتار زمین در مشهد و 5700 رقبه سنددار در چناران استان خراسان دارد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد این افشاگری جویا شدم. رضا علیجانی:
یکی از رمزهای ماندگاری حافظ در وجدان جمعی ایرانی ها افشای زهد ریایی است. حالا ما در جمهوری اسلامی داریم مکرر این زهدهای ریایی رو میبینیم، یعنی کسی که مردم رو به اشکنه و پیازداغ دعوت میکنه چون این سرمایه های انباشته‌ای رو با کلاه شرعی به دست آورده. در همین افشاگری هم گفته میشه که حتی قبل از اینکه ایشون متولی بشه حقش رو دریافت میکرده. رئیس سازمان اوقاف واگذار میکنه کل اون اموال رو به ایشون، به ایشون با پذیرفتن 10% از درآمد هنگفت اون دوباره برمیگردونه به رئیس اوقاف. یه بازی برد برد در فساد هست. گویی که خدای جلاد دهه 60 حضرات در دهه‌های بعد خدای ابله هم هست، یعنی خدای ساده‌لوحی که با یک دستگردان تو گیومه دستگردان می‌تونید. یکی از تکنیک‌های کلاه شرعی است معروف در حوزه‌های علمی دستگردان، یعنی یک کالایی رو طرف میده به یک روحانی و اون دوباره برمیگردونه به خودش. و این گویا خدا رو میشه به راحتی سرش کلاه گذاشت. این کلاه شرعی فصل مهمی رو در فقه شیعه و همچنین تلمود یهودیان داره. یعنی حضرات که میگفتن حضرت علی حتی به برادر خودش هم رحم میکنه که یه امش بیشتری از سهم خودش از بیت المال میخواست، حالا اینا اموال مردم رو مثل علف بهاری میخورن و در آخور بیت المال فربه میشوند. و همین هست که جامعه رو سرخورده میکنه که میگه بیزارم از دین شما. همینه که باعث میشه مردم در صندوق صدقات کاغذ پاره و آشغال بریزند. بنابراین روحانیون غیر حکومتی که پاک دستن متدین واقعی هستن باید قبل از همه اونها موضع بگیرن در برابر این فجایعی که اتفاق میفته و فساد ساختاری که زر و زور و تزویر حاکم بر جامعه ایران کرده.
خب حالا غیر از این ماجرا که به هر حال در جمهوری اسلامی کم نیست از این گونه فسادها و ما شاهد بسیاری از اینها هستیم که تک تک داره رو میشه ماجراشون، یه نکته‌ای که اگه یه مقدار از این ماجرا دور بشیم و بد نیست بهش بپردازیم این هست که ظهور افرادی به نام اصولگرایان عدالت‌خواهه که همین آقای وحید اشتری که الان این ماجرا رو افشا کرده، قبل از این هم مسئله واگذاری موقوفات چند صد هکتاری به خانم مونا چایچیان عروس مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف رو فاش کرده بود، ایشون خودش یکی از همین اصولگرایان عدالت خواه هست. ظهور این اصولگرایان رو چطور میشه تفسیر کرد؟
بله، اگر ریزشی های اول جمهوری اسلامی رو اصلاح طلبانی بدانیم که دهه 70 ریزش کردن، اینها اصلاح طلبان جدید و ریزشی های جدید از بیت ولایت هستند. اونها تعصب رو آقای خمینی داشتن و اینها تعصب رو حتی علی خامنه‌ای داشتن. و من فکر میکنم خطر اینها بیشتر از اصلاح طلبای قدیمه، چون اینها اشتراک گفتمانی بیشتری با اردوگاه ولایت دارن. ولایت، اردوگاه ولایت اینها رو با شعارهای غرب ستیزی از یک طرف و محروم ستایی و مبارزه با فساد جذب کرده بود و اینها رو نمیذاشت جذب اصلاح طلبا بشن، ولی حالا اینها کسانی که پاک دسترن، صادق ترن، مثل وحید اشتری و جمع دیگری که مرتب اسامی بیشتری ما میشنویم، اینها به دروغین بودن شعار عدالت خواهی و محروم گرایی ساختار فاسد قدرت پی بردن و ریزش دارن میکنن. اینها رفتارهای سرکوبگرانه و شلیک به سینه مستضعفینی که قبلا سینه براشون میزدن رو میبینن ریزش میکنن.
پس این نکته که شما گفتید خطرناک هستن، در واقع برای رژیم منظورتون خطرناک هستن؟
بله بله، برای حکومت خطرناکن، چون اینا اردوگاه ولایی رو دچار ریزش بیشتری میکنن، اشتراک گفتمانی دارن. من خیلی شنیده این تقریبا موثقی شنیدم که نیروهای پایگاه‌های بسیج 60% ریزش کردن. این یه سیر اضمحلالی است که داره حرکت میکنه. یعنی ممکنه یک اتفاق ساده به فروپاشی بیانجامه، مثل اون سکانس پایانی فیلم اجاره‌نشین‌های مهجویی. حالا ما امیدواریم، ببینید الان در حالتی که وحید اشتری رو مرتب دارن براش پرونده سازی میکنن، یا همین روزا شنیدیم برای پنجمین بار 6 ماه اخیر برای نرگس محمدی دارن پرونده سازی میکنن، این نوع فسادها رو اساساً بی‌اعتنا هستن. مهدی نصیری یکی از مهمترین ریزشی های ولایی اخیراً در کانالش نوشته بود که من از جایی که متوجه شدم خامنه ای در واقع و بیک سرمنشه فساده و دروغ میگن که مبارزه با فساد میکنن، من از اونجا مسیرم از جمهوری اسلامی جدا شد. حالا این ریزشی های جدید به نظر من یکی از معضلات مهم این حکومت هست، چون این ریزشی ها دارن در متن جامعه زندگی میکنن. ببین همین روزا خبرش بود که در جامعه ایران 57% سوء تغذیه وجود داره. این مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار میگه، از اون به عنوان فاجعه انسانی یاد میکنه. 14.5 میلیون اینها کودک است، از این کودکان 10 میلیونشون زیر 12 سال هستن. یعنی حکومتی که مدعی عدل علی بود غیر شفاف ترین رو داره، همین کلا شهریه ها رو در واقع سر خدا میخواد بذاره برای چپاول مردم، بعد اون طرف هم خون بیگناهان رو میریزه. بدین ترتیب هست که این ریزشی ها مرتب تشدید خواهد شد، مرتب افزایش پیدا خواهد کرد و ترکیب جنبش اجتماعی و این سستی درون حکومت این جمهوری اسلامی رو به سمت پایان خودش نزدیکتر خواهد کرد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما پایتخت لیتوانی به مدت 2 روز میزبان اجلاس سران کشورهای عضو ناتو است. اوکراین خواستار زمانبندی مشخص برای عضویت در ناتو است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اجلاس سران ناتو بعد از ظهر سه‌شنبه رسما آغاز به کار کرد، اما دیدارهای دو جنبه رهبران کشورهای عضو که در پایتخت لیتوانی گرد هم آمدند از صبح ادامه دارد. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث تهدید روسیه و آینده پیمان اتلانتیک شمالی در شرایط کنونی است. دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین اجلاس ناتو در ویلنیوس را دارای ماهیت به شدت ضد روسی توصیف کرد و هشدار داد مسکو ناچار است سر فرصت به تصمیمات اتخاذ شده واکنش نشان دهد. یکی از دلایلی که کرملین برای جنگ علیه اوکراین اعلام کرده مقابله با گسترش ناتو بود. این ستولتنبرگ دبیر کل ناتو سه‌شنبه گفت رئیس جمهور روسیه مرتکب اشتباه بزرگ راهبردی شد، چرا که با آغاز جنگ فنلاند و سوئد برای پیوستن به ناتو اقدام کردند و اکثریت اوکراینی ها خواهان پیوستن این کشور به پیمان اتلانتیک شمالی هستند. در این حال مسیر پیوستن اوکراین به ناتو همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پیشتر گفته بود تنها در صورت پاسخ مشخص به پایتخت لیتوانی سفر خواهد کرد، سه‌شنبه در مسیر ویلنیوس در شبکه‌های اجتماعی رسمی خود نوشت تکرار دعوت از اوکراین بدون تعیین زمانبندی مشخص غیر منطقی و مضحک است و به نوعی تحریک روسیه برای ادامه جنگ. رسانه ها می نویسند این موضع رئیس جمهور اوکراین نارضایتی برخی کشورهای عضو ناتو را در پی داشته. دیپلمات های اوکراینی تلاش فراوان کردند تا طی مذاکرات دو جانبه با کشورهای عضو حمایت تک تک آنها را جلب کنند و گفته می شود بیش از 20 کشور از تسریع پیوستن اوکراین به ناتو حمایت کردند. همزمان برخی قدرت های بزرگ از جمله آمریکا و آلمان ابراز اطمینان کردند در شرایط کنونی بحث عضویت اوکراین در ناتو زود هنگام است و تنها افزایش همکاری بین کیه و این پیمان در حال بررسی است. ضمن تأکید بر حمایت کشورهای ناتو از اوکراین در مقابل روسیه، برخی از کشورهای عضو از ارسال محموله‌های جدید تسلیحاتی به کیه خبر دادند. از جمله فرانسه گفته موشک‌های برد بلند به اوکراین تحویل می‌دهد و محموله تسلیحاتی جدید آلمان شامل سامانه‌های پدافنده هوایی از جمله سیستم‌های پاتریوت، تسلیحات و تجهیزات نظامی و مهمات مجموعاً به ارزش بیش از 600 میلیون یورو است. برای سه‌شنبه دیدار رئیس جمهور اوکراین با رئیس جمهور آمریکا، رهبران کشورهای اروپایی و دبیر کل ناتو برنامه ریزی شده و همچنین نشست شورای اوکراین و ناتو برگزار خواهد شد و همانجا تصمیم اعضا درباره وضعیت اوکراین و روابط این کشور با ناتو اعلام خواهد شد. همزمان اعضای این پیمان از عضویت سوئد استقبال خواهند کرد. فنلاند و سوئد 3 ماه پس از آغاز جنگ در اوکراین موضع بی‌طرفی را کنار گذاشتند و خواستار پیوستن به ناتو شدند. ترکیه که برای اعلام موافقت خود برای عضویت این دو کشور به ویژه سوئد پیش شرط‌های مختلف مطرح کرده بود، سرانجام از رضایت خود خبر داد. رجب طیب اردوغان اعلام کرد پروتکل الحاق سوئد را در اسرع وقت به مجلس ترکیه ارسال میکند. در واکنش آمریکا برآمدگی خود برای گسترش همکاری های نظامی با ترکیه برای تقویت موقعیت دفاعی این کشور از جمله از سرگیری برنامه ارسال جنگنده های F-16 به ترکیه خبر داد. آن رئیسکه رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.